که ساعت 8:30 دقیقه است با برنامه دست اول.
پژوهش‌های تاریخ معاصر ایران همیشه مورد علاقه مخاطبان عام و خاص بوده. باید توجه داشته باشیم که هیچ سندی کامل نیست، هیچ سندی حتما درست نیست، ولی ما تلاش میکنیم که یک تاریخ بی‌غرض یا تاریخ بی‌دروغ بتونیم ارائه کنیم. من مجید تفرشی حدود 40 ساله که روی اسناد تاریخی کار میکنم و 28 ساله که بیشتر وقت و تلاش علمی خودم رو روی اسناد آرشیوهای بین‌المللی و به ویژه اسناد بریتانیایی متمرکز کردم. تلاش من این بوده که زوایای پنهان و دیده نشده یا کمتر دیده شده از تاریخ ایران رو از این اسناد بیرون بکشم و در دسترس محققان خاص و علاقمندان عام قرار بدم. من همیشه سعی کردم و اینجام سعی میکنم که بیشتر از پیش یک تصویر کمتر مخدوش شده و تاریخ‌تر و روشن‌تر از تحولات اخیر تاریخ معاصر ایران ارائه کنم، برای درک بهتر گذشته سال 77 و آینده پیش روش که وقوع انقلاب و فروپاشی سلطنت. یکصد سال از وقوع کودتای سوم اسفند 1299 می‌گذرد. در طول 100 سال گذشته تحولات زیادی در ایران رخ داده و پژوهش‌ها و مطالعات بسیاری در این مورد انجام شده، ولی همچنان باب پژوهش و باب گفتگو در مسئله سوم اسفند 99 باز است و علی‌رغم صدایی که از این ماجرا گذشته، در داخل و خارج از کشور منابع و مراجع مختلفی همچنان در حال انتشار هستند و پژوهش‌های زیادی بر اساس این مجموعه اسناد و مدارک و منابع داخلی و بین المللی منتشر میشه. از سوی دیگر مسئله سوم اسفند فضا و مجالی است برای درگیری ها و کنش ها و ابراز نظرهای سیاسی که از این موضوع به عنوان یک ابزار و وسیله پژوهشی برای به کرسی نشاندن دیدگاه های مختلف استفاده میکنند. به همین دلیل بررسی کودتای سوم اسفند علی‌رغم اینکه 100 سال از ماجرا گذشته همچنان دشواره و با نگرش های مختلف و دیدگاه های متناقضی مواجه است. در طول سالهای اخیر پژوهش هایی که در این موضوع انجام شده همطور که گفتم کم نیست، ولی همچنان منابع و مدارکی است که از طبقه‌بندی خارج نشده یا از دسترس به دور بوده و یا ناشناخته مونده یا کمتر مورد توجه واقع شده که در موضوعات مختلف گاهی بهش اشاره شده در پژوهش‌های مختلف. در این برنامه تلاش خواهم کرد که بر اساس منابع و مراجع بین‌المللی کمتر دیده شده یا منتشر نشده موضوع کودتای سوم اسفند رو مورد بررسی قرار بدم. تحولاتی که منجر شد به رخدادهای بعدی و تاثیرگذاریش تا همین امروز هم همچنان ادامه دارد. مسئله سوم اسفند رو میشه از سه بعد تحولات داخلی، تحولات منطقه‌ای و تحولات بین‌المللی مورد بررسی قرار داد. تلاش ما اینه که این هر سه موضوع رو مورد لحاظ قرار بدیم. توجه داشته باشیم مفاهیم مثل دوران استعمار، دوران امپریالیسم و امپراتوری مفاهیمی است که در تاریخ نگاری‌های بین‌المللی بسیار رایجه. یعنی شما الان در دانشگاه‌های بریتانیایی و غربی اروپایی آمریکایی شاهد این هستین که دوره تاریخ استعمار وجود داره، تاریخ امپریالیسم وجود داره، تاریخ امپراتوری وجود داره و کتاب‌های زیادی نوشته میشه. استفاده از این مفاهیم به دلیل ریشه‌ها و ویژگی‌های سیاسی و ایدئولوژیک و تاریخی ماجراست و جنبه ارزشی یا ایدئولوژیک نداره. اینکه کسانی ناگهانه از این موضوع استفاده کردن یا در استفاده ازش افراد کردن اصل موضوع رو مورد انکار واقع نمی کنه. و مسئله دیگه هم فرض کنیم مفاهیم دیگه مثل کودتا یا دیکتاتوری هست که خیلی فکر میکنن که اطلاق کلمه کودتا یک بار عاطفی و ارزشی ضد دوران رضا شاه داره، در صورتی که مسئله کودتا تعبیری است که از همون ابتدای سوم اسفند به بعد در ادبیات دوران رضا شاه قبل از سلطنت، در دوران سلطنت و همینطور ادبیات دوران محمد رضا شاه پهلوی استفاده شده و اتفاقا برخلاف حادثه کودتای 28 مرداد 32 که بین محققین و صاحب نظران اختلاف نظر در این هست که آیا کلمه کودتا بهش اطلاق بشه یا نه، در مورد سوم اسفند هیچ اختلاف نظری وجود نداره. یعنی محققین مختلف و حتی به اصطلاح صاحب نظران و حتی برکشیدگان حکومت پهلوی هیچ تردیدی در استفاده از این کلمه نداشتند. همینطور مسئله دیکتاتوری هست. در دوران قدیم مثلا از 100 سال پیش به این ور تا حدود 40-50 سال پیش کلمه دیکتاتور یا دیکتاتوری کلمه‌ای بود که بار عاطفی منفی نداشت، از نظر کسانی که استفاده می‌کردن به معنی یک آدم قدرتمند و قوی و دارای زور و اتوریتی و اقتدار بود که خیلی اوقات هم با افتخار ازش یاد میکردم. بنابراین این بار عاطفی منفی که و بار ارزشی به اصطلاح زننده‌ای که الان از کلمه دیکتاتور وجود داره اون موقع وجود نداشت، بنابراین در اون موقع شاید با افتخار و با کسب اعتبار از رضا شاه و رضاخان قبلی به عنوان دیکتاتور یاد میشد. بنابراین استفاده از این کلمات به دلیل موضوعی و زمانی به معنای اینکه تلاش میشه بار عاطفی و ارزشی منفی از او استفاده بشه وجود نداره و باید توجه داشت که در زمان خودش، محدود زمانی خودش، مصرفی که داشته با کارکرد امروزیش یکی نبوده.
اعلی حضرت با کمال میل پذیرفت که توصیه مرا اجرا کند. 22 فوریه شاه سید ضیاءالدین را احضار کرد و تشکیل دولت جدید را به او سپرد. مفتخرم ترجمه سواد فرمان شاه و بیانیه منتشر شده توسط سرتیپ رضاخان که اهداف رهبران جنبش را تبیین می‌کرد به پیوست تقدیم کنم. البته این بیانیه توسط شخص نخست وزیر منتخب نگاشته و با زیرکی به اعلی حضرت منتسب شده است، شخصی که سید قلباً به وی ارادتی ندارد، اما می‌داند که در حال حاضر حفظ او بر تخت سلطنت به صلاح مملکت است. در ابتدا سید به شاه پیشنهاد کرد که عنوان دیکتاتور باید به او داده شود، اما اعلی حضرت به جهت اینکه باعث تحقیر شخصیت و شأن پادشاه است نپذیرفت. اما سید که به واقعیت بیشتر از القاب اهمیت می‌دهد تمکین کرد و عنوان رئیس الوزراء را پذیرفت. نظم کاملی در شهر برقرار و شرایط بسیار سخت گیرانه حاکم است، اگرچه برای حرکت اروپاییان محدودیت اعمال نشده. مطبوعات در حال حاضر عملاً وجود ندارند. همه وسایل نقلیه موتوری به جز آنهایی که به شاه و ولیعهد و خارجی‌ها تعلق دارد برای رفع نیاز حکومت در نقل و انتقالات نظامی مصادره شده است. ترجمه از مقررات اعمال شده ضمیمه می باشد.
مسئله دیگه ای که به هر حال خیلی مهمه و تو بحث ما خواه ناخواه خیلی جدی باید بهش پرداخته بشه، مسئله اینه که کودتای 1299 آیا کودتای داخلی بود کاملا با یک به اصطلاح ابتکار و عمل داخلی و نیروهای داخلی که میخواستن سرنوشت کشور رو تغییر بدن به هر دلیلی و با هر انگیزه‌ای و با هر نیتی، یا اینکه منشأ خارجی داشت، نیروهای خارجی در اشتغالات داشتن و به خصوص بریتانیا که بسته متهم اول این ماجرا هست نقش اصلی در کودتا داشت، یا اطلاع و وقوف کامل و کارگردانی و همراهی کامل در موضوع داشت. در هر دو موردش بحث خواهیم کرد و به نظر میرسه که محققینی در هر دو سو هستند که معتقدند که بعضی هم معتقدند که کودتا کاملا داخلی بود و به قول خودشون این عبارت که به کار می‌برند روح انگلیس هم از کودتا خبر نداشت، و در برابر هم کسانی هستند که معتقدند که به هیچ دلیل انگیزه ها و زمین های داخلی وجود نداشت و هرچه بود دست خارجی بود و در داخل هیچ گونه ابتکار و تلاش و کارگردانی و به اصطلاح همتی در داخل برای این تغییر و این یورش نظامی به تهران و تغییر اوضاع سیاسی و آرایش سیاسی در تهران و شهرهای دیگه وجود نداشت و فقط خارجی ها بودن که اینو میخواستن، در داخل زمینه نداشت. در هر دو مورد باید بحث کرد و بر اساس اسناد و مدارک متقن سعی میکنیم به یک نتیجه اگر نرسیم حداقل روشنسازی بشه که چقدر از این دو جنبه نگاه درسته، یعنی کودتای 100% داخلی یا کودتای 100% خارجی. در موضوع بررسی تحولات کودتا سعی میکنیم که بازیگران کودتا رو هم شناسایی کنیم، چه اونهایی که در لندن نشسته بودند و در کشورهای دیگه رقبا، کشورهای رقیب مثل شوروی تازه تأسیس، اتحاد جماهیر شوروی و دولت بلشویکی، اونایی که مستقیم با ایران مرتبط بودند یا غیر مستقیم در مرکز فرماندهی در شوروی یا در بریتانیا. وقتی که صحبت میکنیم طبیعتاً باید متوجه باشیم که جنبه‌های مختلف سیاست بریتانیا در قبال ایران مورد بررسی قرار بدیم. یکی از دامچاله هایی که وجود داره در بررسی مطالعات ایران به خصوص در مسئله کودتای سوم اسفند اینه که کسانی که ابراز نظر میکنن در مورد بودن یا نبودن نقش لندن در تحولات ایران، توجه به لایه‌های مختلف سیاست و حکومت در بریتانیا نمی‌کنند. باید توجه داشته باشیم که وقتی صحبت از لندن میشه ما باید توجه داشته باشیم که فقط ما سفارت بریتانیا در تهران یا وزارت خارجه طرف نیستیم. کنایه دیگری هم هستن که اونام تأثیر گذارند و نظرشون موثره و گاهی اختلاف نظرهای جدی هم با هم دارن و البته باعث میشه که این مسئله تا حد زیادی محل مناقشه واقع بشه، ولی در نهایت خیلی اوقات و بیشتر اوقات یک تجمیع نظر پیش میاد و یا نظرهای یکسان میشه یا بقیه جناها به نظر یکی از نظرها تمکین میکنند، که همونطور گفتم سفارت بریتانیا در تهران است به عنوان پیش قراول ارتباط با مقامات ایرانی و جامعه ایرانی، بعد وزارت خارجه که مستقیماً به اصطلاح رئیس مستقیم یا به اصطلاح لاین منیجر به قول انگلیسی ها هست، در کنار اون البته وزارت مستعمرات و نایب السلطنه هند هست، وایسری بهش میگن، که اونها ضمن اینکه برای اینکه هند برای ایران بسیار مهم بود و ایران برای هند مهم بود و هند به اصطلاح نگین جواهرات استعمار بریتانیا بود در اون دوره و نیروهای نایب سلطنه هند در ایران حضور داشتن، به خصوص در صفحات جنوبی شرقی، جنوب شرقی و شمال شرقی ایران بیشتر، و مرتب گزارش مختلفی از ایران داشتن و تاثیرگذار بودن. در لندن هم تاثیرگذاری شدیدی داشتن برای اینکه سرنوشت ایران و هند برای استعمار بریتانیا به هم گره خورده بود. سوای اینها پارلمان بریتانیا خیلی موثره و خود دولت هم غیر از وزارت خارجه نظرات مختلفی توش وجود داشت. مثلا در مورد همین کودتا اختلاف نظرات جدی بین وزارت جنگ که وزیرش وینستون چرچیل جوان بود با لورد کرزن وزیر خارجه که او هم بلند پروازی ها و نظرات خاص خودش داشت وجود داشت، و غیر از اونها البته دربار هم هست، دربار بریتانیا همیشه نظرات داشت. توی مجموعه بهش اشاره خواهیم کرد که چطور در برههای دربار نظرات مستقیمی داره یا مکاتباتی بین دربار ایران و دربار بریتانیا جورج پنجم صورت میگیره. و از یه طرف دیگه هم البته سوای همه اینا دستگاه امنیتی بریتانیا است که اینتلیجنس سرویس است که اون موقع تازه شکل گرفته و در حال به اصطلاح تاثیرگذاری و نفوذ هست و به اصطلاح داره جاپای خودش رو باز میکنه به عنوان یک دستگاه امنیتی اطلاعاتی که وجود داره. نیروی نظامی بریتانیا گروه دیگری هست که در ایران جنبه‌های مختلفی داشتن در دوران جنگ جهانی اول و در دوران جنگ و پس از جنگ، همچنان به انواع مختلف در ایران حضور داشتن که به تفریق و جداگانه بهشون اشاره خواهیم کرد که چه نیروهایی بودن. مسئله مهمتری که در کنار همه اینها مطرح هست اینه که باید توجه داشت که شرایطی که به ایران تحمیل شد، چه داخلی چه بین‌المللی، برای رسیدن به کودتای سوم اسفند محصول دوران جنگه. یعنی شما اگر دوران جنگ و دوران نیمه دوم جنگو به خصوص در اواخر جنگ که انقلاب اکتبر روسیه صورت میگیره توجه نکنیم و مناقشه بین اردوگاه غرب که اون موقع رهبریش با لندن بود و اردوگاه شرق که با سن پترزبورگ و موسکو بود در واقع، و تغییرات روی کار اومدن حکومت بولشویکی به رهبری لنین رو بهش توجه نکنیم و تغییر سپهر سیاسی بین‌المللی در این مناقشه رو بهش توجه نکنیم، اون وقت مسئله ایران رو بهش توجه نمیتونیم درست بکنیم. به ویژه آن که در این مسئله یک بعد جدید هم اضافه میشه در منطقه و اون مسئله انقراض امپراتوری عثمانیه که اون مثلا تاثیرگذاری داره هم برای تغییر سیاست‌ها و نظرات بریتانیا در ایران و هم در به دلیل تأسیس دولت‌های جدید تازه تأسیس برخواسته از خاکسترهای امپراتوری عثمانی بعد از جنگ جهانی اول. همه این عوامل دست به دست هم میده که در واقع ما بهتر و دقیقتر و عمیقتر به بررسی کودتای سوم اسفند 1299 بپردازیم. توجه داشته باشید که سوای همه عناصر تاثیرگذار موضوعی که وجود داشت در مسئله کودتای 1299، بحث نیات و سیاست‌های شخصی آدم‌ها، اون چیزی که در ذهن چرچیل می‌گذشت، اون چیزی که در ذهن چلمزفورد می‌گذشت در هند و یا اون چیزی که در ذهن بیشتر از همون لورد کرزن، جورج کرزن می‌گذشت، اینها تاثیرگذار بود بر سیاست‌های اون کشورها یا تلاش برای تحمیل نظراتشون به بقیه دولت مردان و سیاست‌مداران کشورشون و سوار شدن روی بستر مشکلات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی آن روز ایران برای تحمیل نظرات خودشون به جامعه ایرانی. در بررسی مقدمات و پیش درآمدهای منتهی به کودتای سوم اسفند 1299، قبل از هر چیز باید آنچه که در جامعه بین المللی و به خصوص در کشور بریتانیا در دوران پس از جنگ جهانی اول میگذشت و بهش توجه کنیم. جنگ جهانی اول با همه فراز و نشیب هایی که داشت با پیروزی بریتانیا و کشورهای متحدش به پایان رسید، ولی باید توجه داشت که این پیروزی اولا آسون به دست نیامد، ثانیا هزینه های بسیاری داشت. یعنی درسته که بریتانیا پیروز جنگ بود و تونست کشورهای متحد آلمان رو در جنگ شکست بده، ولی در پایان جنگ به کشور ورشکسته و دارای مشکلات بسیار سیاسی و اقتصادی تبدیل شده بود و این پیروزی در واقع هزینه بسیار گزافی داشت و به خاطر همین هزینه ها و این تبعاتی که مسئله جنگ داشت، یک تجدید نظر اساسی در استعمار بریتانیا و زیاده خواهی ها و سیاست توسعه طلبانه بریتانیا در دنیا پیش اومد که مهمترینش در نظر ما سیاست های خاورمیانه‌ای و خلیج فارس و آسیای مرکزی و جنوب قفقاز اون کشور و به خصوص در مورد ایران بود که باید بهش پرداخت. به همین دلیل که توجه به این سیاست ها بسیار مهمه برای شناخت بیشتر آنچه که بر سر ایران اومد و تحولاتی که در سالهای بعد از جنگ در ایران رخ داد. در بریتانیا دو سیاست وجود داشت، سیاستی که خواهان کم کردن دامنه حضور لندن در جهان بود و سیاستی که همچنان میخواست به دوران قبل از جنگ ادامه بده و اون سیاست رو به پیش ببره. خب برخی از محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی و استراتژیک باعث شد که تجدید نظری در این سیاست رخ بده. خب دو تا حادثه بین‌المللی این وسط اتفاق افتاده بود که ناگزیر لندن رو در سیاست‌گذاری‌هاش محتاط‌تر می‌کرد و نوع سیاست و نگاه بین‌المللی لندن مسائل رو در واقع یک نوع تجدید نظر درش انجام می‌داد و پوست اندازی می‌کرد. یکی مسئله شکست حکومت تزاریسم در روسیه و روی کار آمدن دولت بولشویکی بعد از فراز و نشیبایی که در میانه وجود داشت و حکومت چپ لنین و از محلال سلطنت در روسیه تزاری بود، روسیه‌ای که خاندان سلطنتش با خاندان سلطنتی بریتانیا ارتباط فامیلی داشتن از یه طرف، و از یه طرف هم به نوعی در واقع متحد جنگ بودن در جنگ جهانی اول با بریتانیا و این اتحاد تا زمان انقلاب اکتبر هم ادامه پیدا کرد. سوای این مسئله، مسئله شکست و از محلال و انحلال امپراتوری عثمانی بود که در پایان جنگ جهانی اول سقوط امپراتوری عثمانی و شکست اون کشور از نیروهای متحد بریتانیا در جنگ باعث شد که هم سیاست منطقه‌ای بریتانیا تغییر بکنه و هم در واقع کشورهای جدیدی رو به صحنه سیاسی و نقشه جهان بیان که در واقع این کشورها هم برای استعمار بریتانیا هم در مسائل منطقه‌ای هم در قبال ایران تغییراتی رو ایجاد کردند. کشورهای عربی که ایجاد شدن و به تبع اون البته بعداً در بقیه مناطق خاورمیانه کشور دیگری هم البته تأسیس شدند که اینا همه نتیجه پایان جنگ و سقوط امپراتوری عثمانی بود.
مجوز اعلام آمادگی دولت اعلیحضرت برای بحثی اختصاصی و دلسوزانه در مورد امکان تحقق بخش از خواسته های ایران که از طریق کنفرانس صلح به دنبال آن است. ما خودمان متحد به حفظ استقلال ایران هستیم. آنها میخواهند که ما متحدانمان را نیز برای تضمین استقلال آنها در برابر دیگران ترغیب کنیم. عهدنامه ترکمنچای برای آنها لعن و نفرین است، اما مجبوریم که مکررن آن را بر زبان بیاوریم. ممکن است برای بستن قراردادی جدید با آنها در فضای همدلانه اعلام آمادگی کنیم. ایران نسبت به رفتار تحسین برانگیز نیروهای ما رویکردی بسیار منطقی دارد و متعهد است که علیه ما قانونی وضع نکند، اما خواستار حمایت ما برای جبران خسارات عظیمی است که از جانب ترکا و روسها به آن وارد شده است و این مسئله واقعیت غیرقابل انکاری است. ایران بسیار سپاسگزار خواهد بود اگر در سیر این تحولات به او اجازه دهیم هر یک از مناطقی را که روسیه از زمان عهدنامه ترکمنچای از او گرفته پس بگیرد. به خصوص خیلی خوشحال خواهد شد اگر بتوانند نخجوان، سرخس و نوجان را پس بگیرند. همچنین از آنجایی که کردستان ترکیه را خارج از سرزمین اشغالی ما در بین النهرین می‌داند، خواهان آن است که باقی مانده کردستان به ایران داده شود و تحت حکومت ارمنستان قرار نگیرد. در پایان باید آمادگی خود را برای تأمین تمامی اسلحه، مهمات و تجهیزات مورد نیاز برای قوای متحد شکل پیشنهادی اعلام کنیم.
Uh... از این دو مورد که بگذریم، یعنی مسئله روسیه و عثمانی، باید توجه داشته باشیم که سرنوشت این دو کشور فقط به خودشون ربط نداشت، یعنی بقیه مناطق پیرامونی اونها رو هم، چه محیط پیرامونی امنیتی، چه محیط پیرامونی جغرافیایی و نظامی رو کاملا تحت تاثیر قرار داده بود. در زمان جنگ جهانی اول به تدریج در کل منطقه ما، یعنی خاورمیانه، خلیج فارس، آسیای مرکزی، جنوب قفقاز که محیط پیرامونی ایرانه و منطقه‌ای که به اصطلاح مجاور به هند بریتانیا هستند که در واقع الان هند، الان افغانستان و پاکستان رو شامل میشن، در همه این موارد بریتانیا حضور داشت و لشکرکشی داشت، چه نیروهای نظامی که از بریتانیا منتقل شده بودن، چه از کشورهای تحت حمایت بریتانیا و یا در مسئله ایران از هند، به نیروهای هندی که اومده بودن که اول به صورت نیروهای اعزامی بودن، بعدن به صورت ارتش مستقر، که حالا بعدن راجع به موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. ولی باید توجه داشت که این سیاست ها بخشی از سیاست جنگی بریتانیا بود، یعنی این توسعه طلبی و حضور نظامی در دیگر کشورها، بخشیش سیاست پسا جنگی بود که دولت بریتانیا تصمیم گرفته بود به زعامت وزارت جنگ اون کشور، یعنی سر وینستون چرچیل، و همینطور سیاست بلند پروازانه و جاه طلبانه لورد کرزن در منطقه خلیج فارس که بسیار تاثیرگذار بود. باید توجه داشته باشیم که کرزن شخصا آدمی بود که در مورد خلیج فارس و ایران نظرات خاص و بعضن شاذ خودشو داشت و این نظرات گاهی مورد تایید هیئت حاکمه بریتانیا بود، گاهی نظراتی بود که با مخالفت در دربار و دولت و پارلمان بریتانیا مواجه میشد. در مورد کرزن البته آثار زیادی منتشر شده، مثلا این کتاب که برگرفته از یک کتاب مهم دیگه کرزن هست، در واقع راجع به سیاست‌های راجع به ایرانش هست، که تحت عنوان کرزن پرژی، یعنی ایران کرزن، که کتاب مهمی، البته یه خلاصه ای از کتاب اصلی کرزن هست تحت عنوان ایران و قضیه ایران، که به فارسی هم ترجمه شده و حاصل گشت و گذار او در ایران و صفات ایران هست در زمانی که خبرنگار و روزنامه نگار بود. میدونید که کرزن خبرنگار روزنامه تایمز بود و بعداً به سیاست رو آورد، درست جالبه، مثل بوریس جانسون نخست وزیر فعلی بریتانیا که او هم خبرنگار و روزنامه‌نگار بود، و وزیر دیگرش مارکل گاف هم روزنامه‌نگار بود، و اینا هم از روزنامه‌نگاری و بیشتر هم از تایمز به سیاست کشیده شدن و به قدرت رسیدن. در مورد سیاست خارجی بریتانیا در دوران وزارت خارجه کرزن در 1919 تا 24، کتاب سیاست خارجی بریتانیا در زمان در کرزن در دوران بعد از جنگ 1919 تا 1924 کتاب خیلی مهمی است که در واقع یکی از آثار کلاسیک دانشگاهی در این مورد است که به فارسی هم ترجمه نشده. همینطور یک کتاب دیگه هست تحت عنوان صلحی که به همه صلح‌ها پایان داد، که در واقع این کتاب خیلی مهمی است، آقای پروفسور فرامکین، که این کتاب به فارسی هم ترجمه شده، البته یه دونه کتاب برخلاف اون کتاب دیگه، و در واقع یه اثر کلاسیکی در مورد سیاست‌های پساجنگ استعمارگران در مناطق مختلف، به خصوص در ایران و خاورمیانه و جای دیگه. باید بدونیم که کرزن سیاستمداری بود که بعد از روزنامه‌نگاری در یک دوره نایب السلطنه کشورش در هند شد، یعنی دوران استعمار هند، و اون دوره خیلی ذهنش شکل داد برای گسترش سیادت بریتانیا در منطقه. وقتی صحبت از منطقه میکنیم، منظور ما منطقه خلیج فارس است، شبه قاره هند هست و منطقه مورد رقابت با روسیه تزاری در آسیای مرکزی و جنوب قفقاز، که در همه این موارد در واقع کرزن نظراتی داشت و معتقد بود که باید در واقع آقایی و اعتلای بریتانیا رو هم تثبیت کرد هم گسترش داد، که این سیاست اگرچه با استعمارگران کلاسیک همخوانی داشت با نظرات اونها، ولی در برخی موارد در واقع اون کسایی که بازنگری می‌خواستن بکنن در سیاست‌ها و مسائل بعد از جنگ بریتانیا درگیری داشت، به خصوص در پارلمان که کسانی بودن که هم به طور بنیادی مخالف دیدگاه‌های کرزن بودند و هم رقبای سیاسی بودن. کرزن خب دایی نخست وزیری داشت و میخواست نخست وزیر بشه، و اگر بیماری او در آخرین سال وزارت خارجهش در 1924 رخ نداده بود و سال بعد فوت نشده بود، شاید به این مقام هم میرسید، کسی چه میدونه. ولی به هر حال شرایط به جوری طوری پیش رفت که سیاست کرزن شکست خورد. یکی از دلایل شکست خوردنش هم خب مسئله ایران بود و مسئله قرارداد 1919 و تحولاتی که در واقع منجر به این شد که دولت بریتانیا از قرارداد پاپس بکشه و نتونه اون رو در ایران اجرا کنه، اگرچه به نظر بعضی از محققین این سیاست با انجام کودتای 1299 در یک ورژن بهتری و پلن بی در واقع پیش رفت و با هزینه کمتر پیش رفت، که این در برنامه بعدی اشاره خواهیم کرد که این گزاره درست است یا نه. در یک جنبندی کلی اگر بخوام اشاره کنیم به سیاست بریتانیا، باید بگیم که لایه‌های مختلف قدرت در بریتانیا، چه از نظر نظامی، چه از نظر امنیتی، چه از نظر دیپلماتیک و سیاسی، در مسئله سیاست‌گذاری بریتانیا در قبال ایران بعد از جنگ تاثیرگذاری بیشتری داشتند. چه نظرات قبلی و قطعی که داشتند در قبل از جنگ و زمان جنگ، چه تغییراتی که در این نظرات پیش اومده بود به دلیل تغییرات در جنگ، پیروزی در جنگ، از بین رفتن عثمانی، ظهور کشور جدید و ایجاد حکومت بولشویکی در روسیه، که به تدریج روسیه تزاری که در زمان جنگ متحد بریتانیا بود، اگرچه رقیب هم بود ولی با هم متحد بودند، به اصطلاح امروزی رقیب رفیق، تبدیل کرد به یک دشمن بالقوه و بالفعل، و در سال که البته این دشمنی تا زمان پایان جنگ به خاطر دشمن مشترک داشتن مکتوم موند و مخفی موند و خیلی گسترش پیدا نکرد، ولی بعد از پایان جنگ در واقع آشکارتر شد، یعنی در از 1918 به بعد، و در واقع اختلاف نظر ایدئولوژیک و سیاسی موسکو و لندن تا حد زیادی آشکارتر شد. و طبیعتاً در مورد کشوری مثل ایران که خط منطقه حائل هست بین محل نفوذ و حضور روسیه تزاری و شوروی جدید از یک سو و بریتانیا از سوی دیگر، خیلی بیشتر بروز داشت که بهش اشاره خواهیم کرد. مسئله دیگه‌ای که اینجا باید بهش اشاره کرد اینه که ما در مسئله سیاست بریتانیا در قبال مسئله داخلی خودش و مسئله منطقه‌ای و ایران، اگرچه اسناد زیادی داریم ولی اسناد دوره امنیتی بریتانیا هنوز خیلی 100% باز نشده. اگر اون قسمت هایی که مورد استفاده رو بهش لحاظ کنیم، میبینیم که بسیاری از این اسناد یا کلن امها شدند یا از هنوز از دسترس خارجند، یا اگر هم آزاد شده باشند بخشایش آزاد شدند. بنابراین برخلاف شماری از اسناد دیپلماتیک و سیاسی که آزاد شده در موضوع بریتانیا و نقشش در منطقه خاورمیانه و آسیا مرکزی و خلیج فارس و قفقاز و ایران به خصوص، اسناد امنیتی بسیار کمی آزاد شده و در دسترس است. و اگر نبود مسئله پایان عمر شوروی و به نوعی تغییر شکل و پایان جنگ سرد، همین حداقل اسنادی هم که در مورد اسناد بین امنیتی بریتانیا آزاد شده هم شاید در دست محققین نبود. فشارها و کمپین‌ها و کارزارهای بسیاری شده برای رسیدن به این اسنادی که در واقع تا همین مقدار هم آزاد شده، ولی همچنان راه زیادی برای رسیدن به یک چارچوب و یک تصویر مشخص‌تر و آشکارتری از نقش دوره امنیتی بریتانیا در قبال ایران و منطقه پیرامون ایران وجود داره. اگرچه در منابع دیگه میشه کم و بیش بهش پرداخت، ولی به اندازه لازم و کافی از این اسناد ما کمتر استفاده می‌کنیم. ولی در زمینه اسناد بین‌المللی باید بگم که حجم اسناد زیادی آزاد شده که برخلاف کسانی که مدعی این اسناد دیدن در ایران، متأسفانه تقریبا در ایران کمتر کسی به این اسناد دسترسی داره. که اگر بخوام فهرستوار بهش اشاره کنیم، اسناد آرشیو ملی بریتانیا هست، اسناد دیوان هند هست که در کتابخانه ملی بریتانیا نگهداری میشه، و اسناد موزه سلطنتی جنگ، اسناد شرکت بریتیش پترولیوم که قبلا شرکت نفت انگلیس و ایران بود، و اسناد بانک شاهنشاهی که الان بخشی از بانک هنگ کنگ و شانگهای هست، بانک HSBC، و همینطور اسناد آرشیوهای دانشگاه آکسفورد، کمبریج، نیوکاسل و لندن که در این زمینه اسناد زیادی دارن که مورد استفاده محققین داخلی کمتر واقع شده. محققین بین‌المللی هم البته همشو ندیدن، ولی مجموعه غنی راجع به تحولات منجر به کودتا و کودتا بعد از کودتا در این مجموعه هست که کمتر بهش دسترسی وجود داره و به نظر من خیلی جای کار داره. و ادعاهایی هم که میشه که برخی در برخی از نوشته‌ها که از این اسناد استفاده شده، به نظر من به کلی بی اساس. در نوشته‌های داخلی و کسانی که مدعی استفاده از این اسناد هستن معمولاً راست نگفتن یا به قول معروف در راستگویی صرفه‌جویی کردن.
دوستان عزیز، ما همچنان از رادیو گفتگو همراه شما هستیم و نظرهای شما میتونه برای برنامه سازان گروه های مختلف راهگشا باشه. پس خواهش میکنم از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما و همچنین از طریق شماره پیامک 301035 با ما در ارتباط باشید و نظرهای خودتون رو به ما بگید. اما مطابق معمول شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح تا حدود 9:55 همکاران آماده هستند که یک مجله